3 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. یارعلی پور مقدم، نویسنده و صاحب کافه شوکا در تهران، درگذشت. مجلس نرخ ارز در بودجه سال آینده را شناور در نظر می‌گیرد. و دور نخست مذاکرات رافائل گروسی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برگزار شد. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی با شما هستم با آخرین خبرها. دوستان و نزدیکان یارعلی پور مقدم، داستان نویس و صاحب کافه شوکا در تهران، از درگذشت او در روز 12 اسفند ماه خبر دادند. یارعلی پور مقدم متولد 1330 در شهر مسجد سلیمان بود. آینه مینا، آینه و یادداشت‌های یک قهوه‌چی از آثار یارعلی پور مقدم است. به رغم آثار ادبی‌اش، عمده شهرت این نویسنده به خاطر گرداندن کافه شوکا در خیابان گاندی تهران است. کافه‌ای که مهر ماه سال 1360 به راه افتاد و از پاتوق‌های معروف هنرمندان و نویسندگان در تهران محسوب می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید مجلس برای کاهش التهاب در بازار ارز در بودجه سال آینده نرخ ارز شناور را در نظر گرفت. به گزارش تجارت نیوز، محمد رضا پور ابراهیمی در این باره اظهار داشت تعیین نرخ ارز و قیمت دلار ثابت باعث ایجاد التهاب در بازار غیر رسمی می شود. این نماینده مجلس در این حال گفت هر تصمیم بانک مرکزی مغایر با شناور بودن نرخ ارز طبق ماده 20 قانون احکام دائمی خلاف قانون خواهد بود و تخلف محسوب می شود. دور نخست مذاکرات رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در محل این سازمان برگزار شد. مدیر کل آژانس جهانی انرژی اتمی روز جمعه برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد تهران شد و قرار است در این سفر علاوه بر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با چند تن از مقام‌های حکومتی از جمله ابراهیم رئیسی دیدار کند. این سفر اندکی پس از اعلام کشف ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بالا در ایران انجام می شود. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که سه‌شنبه گذشته منتشر شد، ذرات اورانیوم غنی شده نزدیک به 84% که اندکی کمتر از 90% مورد نیاز برای تولید بمب اتمی است، در تأسیسات زیرزمینی فردو شناسایی شده است. مولوی عبدالحمید مسئله مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان را مرتبط با اعتراضات ماه‌های اخیر دانست و گفت کسی باور نمی‌کند مسئولان از عامل این اتفاقات بی‌خبر باشند.
ده‌ها و صدها دختر مسموم شدند. این چه جریانی است که هنوز شناسایی نمی‌شه؟ چه کسی باور می‌کنه که مسئولان نمی‌دانند؟ بسیار بنا نظرم و شاید به همین به واقعیت نزدیکه که نوع سرکوب اعتراضات هست. جریان این مسمومیت دختران هدف گرفته و دنبال میکنه و اونهایی که اطلاع اند هم دارن جلویشون نمیگیرن به خاطر ناراضگیه که به خاطر اعتراضات موجوده.
عبدالحمید اسماعیل زهی در سخنرانی روز جمعه خود با اشاره به اظهارات وزیر خارجه دولت رئیسی و کشتار جمعه خونه زاهدان گفت ما تعجب کردیم که گفتند در اعتراضات هیچ کس کشته نشده، گفتند هیچ کسی به خاطر اعتراضات زندانی هم نیست. این خلاف واقعیت است. واقعیت این است که بسیاری افراد در اعتراضات اخیر زندانی شدند و بسیاری کشته. وزیر دفاع اسرائیل در ملاقات با مارک میلی، رئیس ستاد مشترکه ارتش آمریکا، اظهار داشت مقابله با تهدید ایران به همکاری دو کشور نیاز دارد. به گزارش رویترز، مارک میلی روز جمعه در ملاقات با مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل در تل آویو موضوعات مختلفی از جمله هسته‌ای شدن ایران را به بحث گذاشت. اما آتشکده ساسانی کازرون که گفته شده در سال 1318 در فهرست میراث ملی ایران ثبت شده، به پارکینگی برای خودروهای سنگین کشاورزی و سواری تبدیل شده است. سیاوش آریا، پژوهشگر و فعال میراث فرهنگی، با انتشار عکس‌های جدیدی از وضعیت نابسامان این آتشکده ساسانی نسبت به شیوه نگهداری و تعرض‌هایی که از سوی کشاورزان به عرصه و حریم آن شده است، هشدار داد. در گفتگو با بیژن روحانی، پژوهشگر ارشد در دانشگاه باستان روانشناسی آکسفورد از او درباره این بنا و وضعیت آن پرسیدم.
از دید من بسیار ناراحت کننده و تأسف باره ببینیم محوطه باستانی که دهه هاست ثبت شده هیچ مراقبتی از او میشه کاملا رها شده. ببینید ما راجع به یک محوطه معمولی صحبت نمی کنیم، یک جایی که قطعا از نظر باستانی و باستانشناسی داره اهمیت ویژه‌ایه، نه فقط خود این تاق و ستون در حقیقت دیوارهایی که از اون باقی مونده، بلکه قطعا در محوطه اطراف اون جای پژوهش وجود داره. به نحوی که این محوطه الان ازش داره استفاده میشه، هم فعالیت‌های کشاورزی و گلخانه‌ای میشه و همین که عرصه اون محل تردد، پارک ماشین‌های سنگین، تراکتور، بولدوزر و چیزهای دیگه در اومده و در حقیقت زباله ها، نخاله های کشاورزی، ساختمانی، ماشینالات سنگین رو شما در تصاویر میبینید که اونجا رها شدن، خیش و گاواهن و در حقیقت وسایلی که برای کارهای سنگین استفاده میشه. توجه داشته باشید که تمام اینها میتونن به یک محوطه باستانی آسیب بزنن. شما حتی تیرهای چراغ برق رو میبینید. حالا من فقط از نظر محدود شدن منظر صحبت نمیکنم که اون حالا یک بحث جداگانه‌ایه، ولی توجه داشته باشین که شما وقتی یک جایی یک چهارتاقی یا آتشکده دارید یا هر بنای دیگه یا هر محوطه باستانی که در اطراف اون قطعا میتونه آثار دیگه وجود داشته باشه، جا برای پژوهش وجود داره و این نحوی که دارن استفاده میکنن یا در حقیقت آسیب میزنن نه فقط به بنا بلکه به عرصه اون، به حریم اون دارن تجاوز میکنن و این خب واقعا جای تأسف داره. از طرف دیگه مشاهده میشه که در خبرها اومده بود که هیچ تلاشی برای معرفی اینجا صورت نگرفته و افراد محلی ممکنه واقعا آگاهی نداشته باشن که این محوطه چیه، ارزشش چیه. فقط یک چهارتاقی دیده میشه که یک در حقیقت رها شده به حال خودش، با اینکه چندین و چند ده هست که این در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده. در صورت این هم یکی از آثاری است که این روزها یا در این سالها قربانی بی‌توجهی و چشم بستن بر آثار گرانبهای تاریخی، فرهنگی و باستانی ایران شده.
آقای روحانی، اشاره کردید که این بنا قربانی بی‌توجهیه. این آتشکده تنها میراثی نیستش که چنین سرنوشتی داره. آیا به غیر از بی‌توجهی خلأ قانونی هم برای حفظ این میراث فرهنگی وجود داره؟
ببینید، به طور مشخص در مورد این محوطه هیچ خلأ قانونی وجود نداره. این بنا، این محوطه رو میگن که در سال 1318 ثبت شده، شماره ثبتش وجود داره. قانون کاملا در مورد حفاظت از محوطه‌ها و بناهای ثبتی روشن، هیچ گونه آسیب، دخل و تصرف در عرصه اونها، در حریم اونها قابل توجیه نیست. حالا احتمالاً برای این بنا هنوز حریمی متصور نشدن، ولی عرصه اون که کاملا مشخصه. شما میبینید که ماشینالات سنگین در حقیقت چسبیده به این دیوارهای باستانی، پارک شدن، رها شدن. را میبینید که فعالیت‌های کشاورزی تا زیر دیوارهای این آتشکده، این چهارتاقی انجام میشن. نه، خلأ قانونی وجود نداره. این حس مسئولیت و وظیفه شناسیه که وجود نداره و به جای اینها در حقیقت یک بیخیالی یا یک عدم توجه به ثروت‌های فرهنگی که وجود داره. اینها به حال خودشون رها شدن و خیلی وقتا هم توجیهگر اعمالی میشن که دیگران انجام میدن. وزارت میراث فرهنگی به جای اینکه مسئولیت اصلی خودش رسیدگی بکنه، خیلی وقتا میبینیم که توجیهگر این اتفاقات میشه، مثل اتفاقات تلخی که الان داره در بافت تاریخی شیراز میفته. بسیاری از معمارا، بسیاری از پژوهشگرا و حتی باستانشناسا هشدار دادن، درخواست کردن که مانع تخریب اون بشن، ولی خب میبینید که وزارت میراث فرهنگی در این زمینه به هیچ عنوان فعال نبوده و دنبال انجام وظایف قانونی خودش نرفته.
صدای بیژن روحانی رو شنیدید، پژوهشگر ارشد در دانشگاه باستانشناسی آکسفورد، که از تبدیل شدن آتشکده ساسانی کازرون به پارکینگ خودروهای سنگی میگفت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سازمان حقوق بشری غیر دولتی گزارش دادند که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته دست کم 94 تن را اعلام کرده که نشانه افزایش قابل ملاحظه نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. پروانه وحید منش در گفتگو با رها بحرینی پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در مورد این موضوع پرسیده.
بر اساس تحقیقات مشترک بنیاد عبدالرحمن بومن و سازمان عفو بین‌الملل در دو ماه اول سال میلادی جاری یعنی در ژانویه و فوریه مقامات جمهوری اسلامی ایران بیش از 90 نفر رو اعدام کردند و تقریبا یک سوم اونها از زندانیان متعلق به اقلیت‌های تحت ستم کرد، عرب و بلوچ بودند. به طور مشخص 28 نفر از این زندانیانی که اعدام شدند کرد، بلوچ و عرب بودند و اکثر اونها به دلیل اتهامات مرتبط با جرم مواد مخدر اعدام شدند و دو نفر از اونها زندانی عرب حسن عبیاد و زندانی کرد آرش احمدی همونطور که در بیانیه گفته شده با اتهامات کلی و مبهم محاربه در ارتباط با عضویت در گروه های سیاسی مخالف حکومت اعدام شدند.
خانم بحرینی، این آمار در مقایسه با سال گذشته یا افزایش رو نشون میده؟
متاسفانه آمار اعدام سال گذشته هم بسیار هولناک بود، ولی یک بار دیگه ما با یک روند افزایشی روبرو هستیم و تعداد اعدام ها نسبت به سال گذشته در همین زمان حدود 25% افزایش پیدا کرده و این متاسفانه همخوان با رویه استفاده بیشتر از مجازات اعدام توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد جو روبا خفقان در پی اعتراضاتی که ظرف ماه‌های گذشته در ایران در جریان بوده و این امری سابقه داره. یعنی هر زمان که ما با بروز اعتراضات گسترده اجتماعی در ایران روبرو بودیم می‌بینیم که آمار اعدام هم افزایش پیدا می‌کنند و مشخصاً از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد جو روب و خفقان توسط جمهوری اسلامی ایران استفاده میشه.
خانم بحرینی، سازمان شما و بنیاد برومند در گزارش خودش اشاره کرده به اعمال خشونت‌های فیزیکی و جنسی علیه زندانیانی که احکام اعدام گرفتن، خصوصا در اعتراضات اخیر، و به این مسائل پرداختید. اگر امکان داره توضیح بدید که این خشونت‌ها به چه نحوی علیه بازداشت شدگان صورت گرفته؟
همونطور که در گزارش عفو بین‌الملل توضیح داده شده، احکام اعدام بعد از رویه‌های دادرسی به شدت غیرعادلانه و مبتنی بر اعترافات گرفته شده تحت شکنجه صادر شده. در مورد معترضانی هم که در رابطه با همین اعتراضات جاری به اعدام محکوم شدن، همین رویه شکنجه در دوران بازجویی تکرار شده. برای مثال ظرف دسامبر و ژانویه دست کم 6 معترض بلوچ به اعدام محکوم شدند در رابطه با اعتراضات و ما اطلاع یافتیم که همه اونها تحت شکنجه قرار گرفتند. برخی از اونها با خشونت‌های جنسی روبرو بودند. مثلا در مورد ابراهیم ناروی اطلاعات به دست اومده نشون میده که بازجوها سوزن به بیضه‌های او می‌زدند، یا در مورد منصور دهمرده یک معترض جوان دیگه به حدی در دوران بازجویی شکنجه شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته که دندان و بینی او شکسته شده و این جوانان بلوچ همه بین 19 سال تا 25 سال سن دارن و تلاش ما اینه که با اطلاع رسانی در مورد اسامیشون و این جزئیات شکنجه افکار عمومی رو ترغیب بکنیم که برای نجات جان اونها تلاش بکنن. اقلیت‌های تحت ستم مثل مردمان بلوچ، کرد و عرب بیش از باقی گروه‌های جمعیتی در ایران با خطر اعدام روبرو هستند و همیشه قربانی این حجمه حیات سازمان یافته مقامات جمهوری اسلامی ایران به حق حیات بودند.
همطور که در صدای رها بحرینی پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران شنیدید، جمهوری اسلامی از خشونت جنسی و انواع دیگر شکنجه برای عقص اعترافات اجباری از زندانیان استفاده کردن. این گزارش رو سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند روز پنجشنبه منتشر کردن. اما به پایان بخش خبری رسیدید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا و هر جای جهان هستید در صلح و آرامش.